ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان می گوید نشست مؤسسه بین المللی پگواش زمانی مؤثر خواهد بود که زمینه مستقیم گفتگوها را میان نماینده های حکومت و طالبان مساعد کند. واکنش ولسی جرگه افغانستان را در رابطه با این نشست غیر رسمی صلح نیز خواهیم داشت. اما در آغاز سرویس خبری را داریم. تا لحظات دیگر در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور چین در یک سفر کاری به تهران روی مسائل دو جانبه سیاسی و اقتصادی با همتای ایرانی خود بحث و گفتگو کرد. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در حال بازدید از عربستان سعودی است تلاش دارد تا تنش‌ها میان ریاض و تهران را کاهش دهد. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از لیزا حیدری بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در مورد فرستادن شمار از افغانها از سوی برخی کشورهای منطقه به جنگ یمن تحقیق میکند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تمامی رسانه‌های خصوصی باید فعالیت‌هایشان را مطابق به مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی تنظیم نمایند و برخی از فعالان مدنی و تعداد از زندانیان آزاد شده از زندان گوانتانامو امروز در برابر سفارت آمریکا در شهر کابل دست به مظاهره زدند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در مورد فرستادن شمار از افغانها از سوی برخی کشورهای منطقه به جنگ یمن تحقیق میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تا اکنون هیچ سند و شواهدی در این زمینه به دسترس این وزارت قرار نگرفته است.
دنبال مسائل است و تحقیق مسائل است. هر گونه اقدامی که باید در این راستا صورت بگیره ایجاب میکنه بر مبنای ثبوت و شواهد و اسناد و مدارک موثق و معتبر باشه.
این در حال است که قبلا گزارش‌های به نشر رسیده که گویا شمار از افغان‌ها از ایران و عربستان سعودی به جنگ سوریه و یمن فرستاده شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تمامی رسانه‌های خصوصی باید فعالیت‌هایشان را مطابق به مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی تنظیم نمایند. سید مژگان مصطفی معین نشرات این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که بر اساس این مقرره تمامی جوازهای رسانه‌ها بررسی، قراردادها و اقدامات آنان در چوکات این مقرره انجام خواهد شد.
بدون شک یک سند بسیار محکم هست. مقرره اولین بار است در تاریخ افغانستان که تا این حد حمایت میشه از حقوق و امتیازات خبرنگارا. امیدوار هستم که تمام شما در تطبیق از این مقرره وزارت اطلاعات و فرهنگ همکاری کنین.
مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی که دارای 4 فصل و 41 ماده می باشد از سوی فدراسیون ژورنالیستان طرح و چند پیش از سوی شورای وزرا به تصویب رسید و برخی از فعالان مدنی و تعداد از زندانیان آزاد شده از زندان گوانتانامو امروز در برابر سفارت آمریکا در شهر کابل دست به تظاهرات زدند. آنان از آمریکا خواستند تا زندان گوانتانامو را به طور کامل مسدود کند.
موم که امریکا ته مخفی زندانونو بندول غواړو
بندول غواړو
موم ته ګوانتانامو ته بشریت پرسته یو ځار ته بندول غواړو
بندول غواړو.
مظاهره کنندگان گفتند که امریکایی ها حقوق بشری را در زندان گوانتانامو رعایت نکرده و در این زندان زندانیان شکنجه می شوند. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از وضعیت جدی در زندان گوانتانامو ابراز نگرانی کرده و تاکید می کند که باید این زندان بسته شود. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با فرشته نگاه باشید.
رئیس جمهور چین در یک سفر کاری به تهران با مقامات ارشد ایرانی روی مسائل دو جانبه سیاسی و اقتصادی بحث و گفتگو کرد. شی جی پینگ نخست با حسن روحانی همتای ایرانی خود و سپس با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران ملاقات کرد. حسن روحانی پس از ملاقات با همتای چینوییش در یک کنفرانس مشترک خبری گفت:
ما امروز راجع به روابط راهبردی دو کشور تنظیم یک سند جامع 25 ساله و همچنین ارتقاء سطح روابط دو جانبه در ظرف 10 سال آینده تا 600 میلیارد دلار بحث کردیم.
شش وزیر کابینه چین رئیس جمهور شی جی پینگ را در سفر به ایران امرایی می کنند. رئیس جمهور چین نخستین رهبر بزرگ جهان است که پس از رفع تحریم های بین المللی بر برنامه هسته ای ایران از این کشور دیدن می کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در حال بازدید از عربستان سعودی است، تلاش دارد تا تنش‌ها میان ریاض و تهران را کاهش دهد. عربستان سعودی اوایل ماه جاری رابط دیپلماتیکش با ایران را پس از آن قطع کرد که معترضان بالای سفارت این کشور در تهران و یک کنسولگری آن در مشهد حمله کردند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی پس از دیدار با جان کری همتای آمریکاییش در یک کنفرانس مشترک خبری یک بار دیگر ایران را مورد انتقاد قرار داده گفت:
Iran remains the world's chief sponsor of terrorism.
او می گوید ایران من حیث تمویل کننده اصلی تروریسم در جهان باقی مانده است. نهادهای دولتی ایران هنوز هم به عنوان سازمانهای تروریستی شناسایی می شوند و مقامات ایرانی به شمول نهادهای امنیتی آن به خاطر فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب قرار دارند. انتظار می رود که جان کری در نشست وزرای خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج اشتراک کرده و همچنان مذاکرات را با نمایندگان اپوزیسیون سوریه انجام دهد. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید برخی از اعضای ائتلاف به رهبری آمریکا در مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش اقدامات جدی را که منجر به سرکوب این گروه شود انجام نمیدهند. با آنکه آقای کارتر از کدام کشور نام نبرد، اما اشاره وی به ائتلاف 65 کشوری است که تحت شعار ماموریت واحد برای کشورهای مختلف در برابر گروه داعش در سوریه و عراق مبارزه می کنند. وی در صحبت با تلویزیون CNBC در این مورد گفت:
By history, by geography,
او می گوید از لحاظ تاریخی و جغرافیایی ترکیه در اینجا یک موقعیت کلیدی دارد و از سالهای دراز همکار و متحد ما و ناتو است. ما از ترکیه حمایت می کنیم و در عرصه دفاع از خاکش با این کشور استادگی داریم. اما حقیقت این هم است که ترکیه سرحد طویل و مشترک با عراق و سوریه دارد و این سرحد رفت آمد برای جنگجویان خارجی را مساعد ساخته است. فکر می کنم ترکیه می تواند در سرکوبی گروه دولت اسلامی نقش اساسی را ایفا کند.
I think the Turks can do more to fight ISIL.
وزیر دفاع آمریکا در صحبت جداگانه با تلویزیون بلومبرگ گفت دیگرها باید مسئولیتشان را در مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش انجام دهند. و خبر اخیر این که یک طوفان زمستانی روز گذشته در ایالت‌های شرقی و جنوبی ایالات متحده آمریکا سبب شد که صدها پرواز لغو شوند و در 6 ایالت این کشور حالت اضطراری اعلان شده. باد شدید در پایتخت آمریکا تپه‌های برف را تشکیل داده است. در واشنگتن پیش بینی شده که شاید مقدار برف به 60 سانتی متر برسد و در نتیجه حادثات ترافیکی ناشی از برف حداقل 7 نفر در آمریکا تا هنوز کشته شدند. پایان سرویس خبری آل هم همکارم خلیل سلطانی پیشگوی وضعیت جوی کشور را تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین -21، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین -13، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین -5، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین -5، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین -1، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین -5، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین -3، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین -0، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین -4، آسمان غبارآلود.
ش
شنونده های عزیز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیشبینی وزیعت آب و هوا را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنیدید. پلیسی جرگه افغانستان از نشست غیر رسمی پگواش که امروز در رابطه با صلح افغانستان در قطر جریان دارد استقبال می کند. معاون دوم این جرگه
غیر رسمی غونده ده او غنان ده حق لری سی خبری او که هر خبر از افغانستان بخیر ویغی تمون لبای کوایو.
نظر شورای عالی صلح افغانستان را نیز در همین مورد خواهیم داشت. شماری از افغانها با راه‌اندازی اعتراضات امروز در کابل خانه بسته شدن زندانهای بگرام و گوانتانامو شدند.
مانگ به امریکا از مخفی زندانونو بندول خوادو بندول خوادو.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد فرستادن شماری از افغانها از ایران و عربستان سعودی به جنگ یمن و سوریه تحقیق میکند.
هر گونه اقدامی که باید در این راستا صورت بگیره ایجاب میکنه بر مبنای ثبوت و شواهد و اسناد و مدارک موثق و معتبر باشه.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز خواهیم انداخت و در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشوند. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. از رادیو آزادی من سحر لیوال با شما هستم و در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. همون گونه که در آغاز شنیدید ولیسی جرگه افغانستان می گوید از تمامی اقدامات استقبال می کند که به نفع تأمین صلح در کشور تمام شود. معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هرچند نشست برگزار شده در قطر غیر رسمی است، اما ابراز امیدواری کرد که این تلاش نیز برای تامین صلح مؤثر واقع گردد. نشست غیر رسمی دروزه صلح با شرکت محققین سیاسی، نمایندگان طالبان و جامعه مدنی از سوی یک مؤسسه غیر دولتی به نام پگواش در قطر برگزار شده است. کارشناسان افغان نیز به برگزاری این گونه نشست ها خوشبین بوده و ابراز امیدواری می کنند که این تلاش ها بتوانند زمینه را برای تامین صلح در کشور فراهم سازند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
بان که آیت در ولسی جرگه میگوید تا حال جزئیات نشست برگزار شده در قطر با طالبان مصالح با آنان شریک ساخته نشده است، اما ابراز امیدواری میکند که این نشست به نفع صلح در افغانستان تمام گردد. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان از هر اقدام استقبال میکنند که برای تامین صلح در کشور انجام میشود.
ما این را میگوییم که افغانها صلح میخواهند و طرفدار صلح هستند. ما با هر کس آماده گفتگو هستیم، اما بهترین است که این گفتگوها در یک جا با نشست چهار جانبه یک جا میشد و باز به این گونه نشست های فرعی ضرورت نبود. این هم نشست غیر رسمی است و افغانها حق دارند که گفتگو کنند و هر گفتگویی که به خیر افغانستان باشد به آن لب
در این نشست غیر حکومتی که اسوی موسسه غیر دولتی به نام پگواش برگزار شده است، به نمایندگی از حکومت افغانستان کسی حضور ندارد، اما ملاله شنوار مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی در این نشست به گونه غیر رسمی شرکت کرده است. موسسه پگواش سال گذشته نیز نشست مشابهی را در قطر برگزار کرده بود، اما به گفته ملاله شنوار نشست امسال بزرگتر از سال قبل بوده و افراد زیادی در آن شرکت کردند. از سوی دیگر شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که نشست غیر رسمی قطر زمان نتیجه مثبت خواهد داشت که زمینه برای گفتگوهای مستقیم را میان حکومت افغانستان و طالبان مصالح فراهم سازد. موسسه پگواش که جایزه نوبل را هم به دست آورده است برای حل منازعات در سطح جهان تلاش‌هایی را انجام می‌دهد. در این حال کارشناسان افغان ابراز خوشبینی می‌کنند که این نشست نتیجه مطلوب داشته و به یک نحو زمینه را برای تامین صلح در کشور مساعد سازد. وادیر صافی استاد پانزده حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد این نشست بر رادیو آزادی چنین گفت: وی میگوید نشستی که در مورد صلح باشد و از طرف هر کسی که برگزار شود مفاد دارد ولی تاوان ندارد. اگر نمایندگان دو طرف مخالف هم در این نشست دعوت شوند و چیزی که میخواهند با هم بگویند، از این طریق با هم نزدیک میشوند و بالاخره من به نشستی که برای ویرانی نباشد و برای آبادی کشور باشد خوشبین هستم. طالبان نیز در اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که نماینده دفتر سیاسی آنان در این نشست حضور دارد. نشست غیر رسمی قطر در حال برگزار شده است که در دو هفته گذشته تا حال دو بار نشست چهار جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد و کابل برگزار گردیده و قرار است نشست سوم چهار جانبه به تاریخ 17 دل باز هم در اسلام آباد برگزار گردد. هرچند مردم هم در مورد نشست قطر نظریات زد و نقیز دارند، اما گفته می‌شود نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا مردم را برای تامین صلح در کشور تا اندازه زیادی امیدوار ساخته است.
در این گزارش شنیدید که ولسی جرگه افغانستان از نشست غیر رسمی پگواش که امروز در رابطه با صلح افغانستان در قطر جریان دارد استقبال می کند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان می گوید نشست مؤسسه بین المللی پگواش زمان مؤثر خواهد بود که زمینه مستقیم گفتگوها را میان نماینده های حکومت و طالبان مساعد کند. شاهزاده شاهد سخنگوی این شورا امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این نشست غیر رسمی بوده زیرا نماینده های حکومت و شورای عالی صلح در آن اشتراک ندارند. حمیرا الکوزای در این مورد با آقای شاهد صحبت کرده و ابتدا در مورد موثریت نشست مؤسسه بین المللی پگواش روی پروسه صلح افغانستان پرسیده است.
مؤسسه پگواش یک مؤسسه بین المللی است در حل منازعات، سمینارها و کنفرانس ها دایر میکنه. دو دفعه قبل هم در دوبی و در دوحا درباره افغانستان سمینار دایر کرده، البته شکل غیر رسمی بود. عالم به شکل غیر رسمی است، شکل علمی و تحقیقاتی داره، اهمیت داره، چرا که با موضوع یا به صلح و مصالحه افغانستان گپ میزنه. از افغانستان هم از ادرسای مختلف، ادارات مختلف، شخصیت پرنفوذ اوج شرکت داره، البته نماینده دولت، نماینده با صلاحیت دولت یا نماینده شورای عالی صلح در این کنفرانس نیست، زیرا که مذاکرات چهار جانبه دوام داره.
چیزی که امروز برگزار شده چقدر روی مذاکرات عملی صلح بس خواهد شد؟ آیا این گفتگوها برای گفتگوهای صلح افغانستان مفید تمام خواهد شد؟
مفید به این خاطر است که نماینده طالبان، اعضای شورای مرکزی یا اعضای کمیته فرهنگی در او شرکت میکنه و مطالب و خواسته های خود را در سمینار مطرح میکنه، با ما و شما یا با میدیا میرسه، با راه های حل منازع افغانستان یک بحث و گفتگو میشه، ولی در این مرحله نمیتانه که با کدام تصمیم منتج شوه، چرا که مذاکرات رسمی نیست و نماینده با صلاحیت دولت یا اعضای شورای عالی صلح در کنفرانس نیست. طبیعی است که بحثای همه جانبه صورت میگیره و در آینده اگر به پختگی میرسه ممکن است که با مذاکرات رسمی مبدل میشه، یا مذاکرات چهار جانبه و مذاکرات دوحا یا جای دیگه یا ممالک دیگه که سعی و تلاش میکنه و اما هنگ شوه، ممکن است که با یک نتیجه مثبت منتج شوه.
آقای شاهد، شما به عنوان نماینده شورای عالی صلح تلاش های مؤسسه پگواش در گفتگوهای صلح هم میپذیرید؟ ای که از چندین آدرس بحث های صلح کشور پیش برده میشه و یا از یک جانب ای گفتگوها باید پیش برده شود؟
ما خو مخالف تلاش های پگواش نیستیم، ولی مثمر و مفید او وقت میشه که مذاکرات رسمی شروع شوه، چه از جانب پگواش یا چه از جانب قطر یا جامعه جهانی یا کنفرانس اسلامی یا به سطح ملی بین افغانا مذاکرات رسمی شروع شوه، خواسته های طالبان هم شنیده شوه، چی که ممکن شوه با او عمل میشه یا قناعت داده میشه که ای عملی نیست، او وقت ما به صلح انشاءالله میرسیم. ما امیدوار هستیم که با یک حل منطقی میرسه و نشوه که دو جه یا سی جه موازی کنفرانس ها یا مذاکرات به خاطر صلح در افغانستان جریان پیدا کنه، یک حالت مبهم با میان میایم.
شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که در صحبت با رادیو آزادی گفت نشست پگواش زمان میتواند مؤثر باشد که زمینه مستقیم گفتگوها را میان نماینده های حکومت و طالبان مسلح مساعد بسازد. در این حال روزنامه های چاپ امروز کابل هم در بیشتر مطالبشان به چگونگی نشست پگواش که در دوحه پایتخت قطر برگزار گردیده است پرداختند. شماره از این روزنامه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود بیشتر به نشست غیررسمی صلح در دوحه پایتخت قطر و تاکید نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا بر اقدامات عملی در مورد صلح تمرکز کردند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب نوشته است که قطر میزبان نشست غیررسمی درباره صلح است. نویسنده مطلب گفته است که این نشست از سوی مؤسسه غیر دولتی موسوم به پگواش راه اندازی شده، اما نماینده های حکومت افغانستان در آن اشتراک نکردند. در مطلب آمده است که طالبان مسلح گفتند که نماینده هایشان در این نشست اشتراک داشته و این نشست را مهم خواندند. روزنامه غیر دولتی کابل پست نیز در این باره مطلبی را به نشر رسانده و گفته است که در نشست قطر شماری از کارشناسان سیاسی و نماینده های طالبان مسلح شرکت کرده اند. نویسنده مطلب این نشست را اکادمیک خوانده و گفته است که در آن بیشتر در مورد چالش ها و موانع موجود در برابر صلح بحث می شود. در مطلب به نقل از یک عضو مؤسسه پگواش نوشته شده است که در نشست غیررسمی قطر درباره صلح حدود 30 تن از افغانها از افغانستان و اروپا دعوت شده اند. در مطلب در این مورد فهرست اسامی برخی افرادی که در این نشست اشتراک دارند نیز به نشر رسیده که عمر داودزی، انجینیر احمد شاه احمدزی و برخی از اعضای کابینه حکومت پیشین شامل آن می باشد. کابل پوز در مطلب دیگری به نقل از یک منبعی که نخواسته از وی نام گرفته شود گفته است که حکومت افغانستان با این نشست مخالف بوده و حتی از مقامات قطری خواسته که جلو برگزاری آن را بگیرد. این روزنامه به نقل شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان گفته است که از راه اندازی نشست غیررسمی قطر درباره صلح آگاه هستند، اما از آنان برای اشتراک در این نشست دعوت صورت نگرفته است. و روزنامه دولتی هیواد در مطلب نوشته است که افغانستان، پاکستان و امریکا در نشست سه جانبه در سوئیس تاکید کردند که اقدامات عملی در مورد صلح این کشور صورت خواهد گرفت. در مطلب به نقل از رئیس جمهور افغانستان و معاون رئیس جمهور امریکا آمده است که تلاش‌های صلح افغانستان نباید روی کاغذ باقی بماند، بلکه به زودی باید در این زمینه کارهای صورت گیرد. هیواد در این مطلب نوشته است که مقامات هر سه کشور گفتند مخالفان مسلح حکومت افغانستان که با گفتگو باور دارند باید برای انجام مذاکرات صلح تشویق شوند.
سپاس از همراهی هر یکتان. تا این لحظات تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. نشرات ما از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. شماری از فعالان جامعه مدنی افغان و خانواده های زندانیان زندان گوانتانامو خواهان مسدود شدن زندان های گوانتانامو و بگرام شدند. این افراد امروز با تجمع در برابر سفارت امریکا در کابل ادعا می کردند که بسیاری از افغان ها در این زندان ها بدون مرتکب شدن کدام جرم زندانی شدند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از زندانی ساختن افراد به گونه خودسر ابراز نگرانی کرده، می گوید که این کمیسیون در این خصوص شکایت های زیادی را دریافت کرده است. ویدا برکی به این گزارش که آغازش با شعار سردادن های تظاهر کنندگان آغاز می شود پرداخته است.
مرده باد فرهنگ تو
مونږ د امریکا د مخفي زندانونو بندول غواړو.
ده ها تن از افرادی که شامل نمایندگان جامعه مدنی، اعضای خانواده های شمار زندانیان زندان گوانتانامو و برخی از زندانیان رها شده از این زندانند، با سر دادن شعارها خواستار مسدود شدن زندان هایند که توسط امریکا برای افغان ها ساخته شده است. مظاهره کنندگان روز شنبه در برابر سفارت امریکا در کابل تجمع کرده و بر علیه پلیسی های دولت امریکا شعار سر می دادند. خیرالله شینواری یک تن از این مظاهره کنندگان می گوید که در زندان های گوانتانامو و بگرام شماره از کسانی زندانی هستند که هیچ جرم را مرتکب نشدند و از هر گونه حقوق بشری نیز محرومند.
ما از وجدان های زنده بشری می خواهیم از این صدای ما حمایت کنند. ما از حکومت امریکا می خواهیم در صورتی که جرم این زندانیان را ثابت کرده نمی توانند، باید این افراد را هر چه زودتر آزاد کند و به کشورهایشان بفرستد. سیاسیون امریکایی باید بدانند که تامین عدالت تامین صلح را تضمین کرده می تواند.
بر اساس گزارش ها همکنون ده ها تن از افغان ها به اتهام همکاری با گروه طالبان در زندان گوانتانامو و صدها تن دیگر در زندان بگرام که مسئولیت امور آن اکنون به حکومت افغانستان سپرده شده است در حبس به سر می برند. تقاضای مسدود شدن این زندان ها در حال مطرح می شود که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در جریان کمپاین های انتخاباتی اش تعهد کرده بود که زندان گوانتانامو را مسدود خواهد کرد، اما این تعهد تا کنون به گونه کامل عملی نشده است. در این حال عمر خان باشنده خوست که در این مظاهره شرکت کرده بود میگوید که پسرش از 14 سال به این طرف در زندان گوانتانامو زندانی است و از وی هیچ احوالی ندارند.
فرزندم را از 14 سال به این طرف به گوانتانامو بردند. از وی هیچ احوالی ندارم. اگر مجرم از به محکمه او را ببرند و اگر مجرم نیست پس بدون کدام گناه در آنجا نگهداری می شود.
اختیار محمد که در میان مظاهره کنندگان بر علیه امریکا شعار سر می داد می گوید که 5 سال عمرش را بدون ارتکاب جرم در زندان گوانتانامو سپری کرده است.
بیایند و با ما بنشینند و برای من بگویند که جرم من چی بود، من چی کرده بودم. زندان گوانتانامو باید بسته شود و این بدمشی های امریکا متوقف شود. امریکا کشورهای اسلامی را به حال خودش بگذارد. کسانی را که گناهکار بودند در ظرف 40 روز آزاد کردی، اما ما را بدون گناه به سالها زندان محکوم کردی.
زندان بگرام نیز یکی از بزرگترین زندان‌های است که سوی آمریکا در افغانستان ساخته شده و مسئولیت آن 3 سال قبل به حکومت افغانستان سپرده شده است. با این همه عبدالرحمن هوتک یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که شکایت‌های زیاد را در این مورد دریافت کردند و از این بابت به شدت نگران هستند.
گوانتانامو چون شما میفهمین که در اونجا اسیر کردن یا گرفتاری مردم هم خلاف قوانین صورت گرفته و در اونجا نگه کردن یا از اونها هم بدون از حقوقی که بر یک محبوس قوانین تعیین کرده بدون از حقوق در اونجا به سر میبرن.
در 14 سال گذشته شماره از افغان ها در چندین مرحله زندان گوانتانامو آزاد شدند. این زندانیان ادعا میکنند که در آن زندان محبوسین شکنجه میشوند و به حقوق آنها رسیدگی صورت نمیگیرد. این در حالی است که شکایت های مشابه از سوی شماره سازمان های بین المللی مدافع از حقوق بشر در این زمینه مطرح شده است و آنها نیز خواستار بسته شدن این زندان ها شدند.
ویدا برکی گزارش میداد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد فرستادن شماره از افغان ها سوی ایران و عربستان سعودی به جنگ یمن و سوریه تحقیق میکند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش میداد.
با آنکه از ماها به این طرف نگرانی از فرستادن شماره افغانها از سوی ایران و عربستان سعودی با جنگ سوریه و یمن وجود دارد، حکومت افغانستان میگوید در این رابطه بررسی‌ها از طریق نمایندگی‌های سیاسی‌اش ادامه دارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که گزارش‌ها را در این زمینه شنیدند، اما میگوید تا حال اسناد موثق برای اثبات این موضوع وجود ندارد.
نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص اونایی که در منطقه حضور دارند برایشان وظیفه داده شده که هرگاه گزارشی و یا شواهد معتبر و موثقی به دستشان قرار میگیره فوراً با وزارت امور خارجه شریک بشه. هر گونه اقدامی که باید در این راستا صورت بگیره ایجاب میکنه بر مبنای ثبوت و شواهد و اسناد و مدارک موثق و معتبر باشه.
در این اواخر گزارش های با اساس اظهارات شماری از خانواده های افغان ها به نشر رسیده که فرزندانشون به هدف اجه عمره نخست به عربستان سعودی فرستاده شده و از آنجا به جنگ یمن فرستاده می شوند. گزارش ها می رسانند که در یمن ائتلاف برابری عربستان سعودی با گروهی حوثی که گفته می شود از سوی دولت ایران حمایت می گردد در حال جنگ است. در این حال عبدالودود پیمان عضو ولسی جرگه افغانستان تایید میکند که صدها جوان افغان که عقاید مذهبیشان از سوی برخی علاقات و تنظیم‌ها در داخل کشور تحریک شده و به نام اینکه خانه کعبه در خطر است از عربستان سعودی به جنگ یمن فرستاده شدند.
حدود 200 نفر یا کم و زیاد تاوال تا جایی که من معلومات دارم قرائن پیش ما است که در جنگ شرکت کردیم. مردم اخفال میکنند که دفاع در جنگ یمن دفاع از خانه کعبه است. به این سیستم در با تحریکات مذهبی یک تعداد نسل جوان بی خبر و بی تجربه را در جنگ کشیده.
پیش از این روزنامه تمز مطلب را به نشر رسانده که در آن گفته شده ایران نیز به هدف باقی ماندن رئیس جمهور سوریه در قدرت صدها هزار دلار را برای استخدام افراد و فرستادن آنان به جنگ سوریه در افغانستان و پاکستان مصرف میکند. همچنان در برخی گزارش های دیگر گفته شده است سپاه پاسداران ایران برخی از مهاجران افغان مقیمان کشور را برای جنگ علیه مخالفان بشار الاسد و سوریه اعزام میکند. عمیرا ایوبی نماینده مردم فرا در ولسی جرگه با تایید این موضوع در صحبت با رادیو آزادی نظرش را اینگونه بیان میکند.
ایران دو کیسه ما داشتیم که از ولایت خود ما
جوانا رفتند و به سوریه اونا رو فرستادن و تا شهیدم شدن.
اما جوانان افغان چگونه از ایران برای جنگ به سوریه فرستاده می شوند؟ سید جواد جوان افغانی است که به ایران مهاجر شده بود و می گوید چند بار برای جنگ از طریق این کشور به سوریه فرستاده شده، اما به نسبت داشتن مشکلات عصبی دوباره به ایران برگشتانده شده است. سید جواد با خبرنگار رادیو آزادی در هرات جریان فرستادنش به سوریه را این گونه بیان کرد.
چند فرات سوریه برای جنگ، این جنگ بردارتون اسمم توی خودم ایران بینستم، تهران، مشهد و بقیه جا. ما 15 روز میرم اونجا آموزش ببینیم، آموزش همین اصلاحی که داخل سوریه مثلا استفاده میشه برای جنگ. بعد آموزش فرودگاه میره، بعد سوار هواپیما میکنن، بعد میرن راسته سوریه.
سید جواد تنها جوانی نیست که از ایران به جنگ سوریه فرستاده شده، بلکه او میگوید ده ها افغانی دیگر نیز با وی از ایران به جنگ سوریه فرستاده شده بود.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان است. فرشته نگاه فشرده خبرها را پیشکش میکند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد فرستادن شماره از افغانها از سوی برخی کشورهای منطقه به جنگ یمن تحقیق میکند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تمامی رسانه‌های خصوصی باید فعالیت‌هایشان را مطابق به مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های خصوصی تنظیم کنند. برخی از فعالان مدنی و تعداد از زندانیان آزاد شده از زندان گوانتانامو امروز در برابر سفارت امریکا در شهر کابل دست به تظاهرات زده و از امریکا خواستند تا زندان گوانتانامو را به طور کامل مسدود کند. رئیس جمهور چین در یک سفر کاری به تهران روی مسائل دو جانبه سیاسی و اقتصادی با همتای ایرانی خود صحبت کرد. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا که در حال بازدید از عربستان سعودی است تلاش دارد تا تنش‌ها میان ریاض و تهران را کاهش دهد. و وزیر دفاع امریکا میگوید برخی از اعضای ائتلاف بر رهبری امریکا در مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی اقدامات جدی را انجام نمی‌دهند.
تفصیل این موضوعات را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم خبرهای ورزشی را از خلیل سلطانی بشنوید.
آینه روز ورزش.
تیم ملی کرکت 19 ساله کشور توانست تیم 19 ساله ایرلند را شکست دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت 19 ساله کشور در اولین بازی تمرینی خود 278 دوش هدف برای تیم 19 ساله ایرلند تعیین کرد که این تیم با انجام دادن 152 دوش با از دست دادن تمام بازیکنانش بازی را به تیم 19 ساله افغانستان واگذار کرد. احسان الله برای تیم 19 ساله کشور 133 دوش را به دست آورد. تیم 19 ساله کرکت افغانستان برای اشتراک در یک سلسله مسابقات بین المللی عازم بنگلادش شد. تیم 19 ساله کرکت افغانستان در این مسابقات با تیم‌های سریلانکا، پاکستان و کانادا بر رقابت می‌پردازد. این مسابقات با تاریخ 15 فوریه به پایان می‌رسد و همچنان تیم کرکت 19 ساله کشور با تاریخ 28 جنوری با تیم 19 ساله کرکت پاکستان رویارویی خواهد کرد. قرار است تیم دختران و پسران بایسکلونی برای اشتراک در مسابقات سیف گیم وارد هندوستان شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلونی به رادیو آزادی گفت که این بازیکنان قبل از اشتراک در مسابقات جنوب آسیا برای 10 روز در قرنطینه قرار دارند تا برای این مسابقات آماده شوند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. سفیر بریتانیا در کابل میگوید کشورش برای حمایت از پروسه صلح در افغانستان از آنچه در توان دارد دریغ نخواهد کرد. گرین پیرس این مطلب را در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرده است. حمید مومند خبرنگار رادیو آزادی با خانم پیرس در خصوص پروسه صلح و اعضای فعلی کشور مصاحبه انجام داده، گان را در جریان برنامه حقیقت چیست مشنوید. به دنبال آن برنامه هوای تازه نشر خواهد شد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو زادی، در برنامه حقیقت چیست این هفته با خانم کارن پیرس سفیر بریتانیا در کابل مصاحبه انجام دادیم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
Thank you very much man for giving us the opportunity just to have a short discussion with you about the latest development and peace process.
تشکر از اینکه برای ما وقت دادید تا در مورد پیشرفت های تازه پروسه صلح و مشکلات امنیتی افغانستان صحبت کنیم. شما نشست اسلام آباد در مورد تامین صلح در افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر شما آیا این یک فرصت برای تامین صلح در افغانستان است؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process.
به نظر من در پروسه صلح این یک پیشرفت خوب است. به فکر من اشتراک همگانی در این پروسه نیاز است. افغانستان و پاکستان در این پروسه دخیلند و کشورهایی که از پروسه صلح حمایت می کنند مانند ما، امریکا، چین و ایران باید تلاش کنند تا پروسه صلح در جریان بیفتد. این که آیا به نظر من این برای افغانستان خوب است؟ بله است. این پروسه راه را برای ثبات در افغانستان باز می کند. رئیس جمهور غنی در ایجاد دوباره روابط با پاکستان از همت، روی پردازی و استراتژی خوب کار گرفته است. پاکستان برای افغانستان یک همسایه مهم است. این یک روابط آسان نیست اما مهم است. رئیس جمهور برای پروسه صلح گام‌های شجاعانه برداشته است. مواردی که اکنون برای دوام پروسه صلح برنامه‌ریزی منظم، عنوان گذاری عناوین مختلف و نقاط عطف نیاز است این است که همه باید به تلاشایشان ادامه دهند. اکنون طالبان هم باید فرصت این پیشنهادات صمیمی و واقعی را باید درک کرده باشند و به پیوستن به پروسه صلح آماده شوند.
این اقدام در حال صورت میگیره که طالبان مسلح به چندین دسته تقسیم شده و با در نظر داشتی آیا فکر میکنید که این پروسه یک پروسه کامیاب خود بود؟
این رو که صلح با طالبان متحد آسان است و یا طالبان تقسیم شده هیچ فرد تحلیل کرده نمی‌تواند. به نظر من اگر شما به پروسه های صلح در سایر کشورهای جهان بپردازید، مثال های پروسه صلح کامیاب با گروه های متحد و برعکس آن را خواهید یافت. به فکر من موضوعی را که باید تکرار کرد چیزیست که رئیس جمهور گفته است. طالبان که صلح می‌خواهند این که مرتبط کدام گروه، یعنی گروه منصورند یا رسول، فرق نمی کند. در پروسه صلح از آنان استقبال خواهد شد. اگر طالبان مسلح از طریق پاکستان و یا به گونه مستقیم با حکومت افغانستان در پروسه دوامدار صلح اشتراک می کنند، چیزی که مهم است این است که خشونت ها پایان خواهد یافت. افغان های مهاجر به خانه هایشان برخواهند گشت. اقتصاد پیشرفت و صلح در کشور تامین خواهد.
با در نظر داشت تاریخچه قبلی چه فکر می کنید؟ آیا پاکستان این بار در گفتگوهای صلح صادقانه عمل خواهد کرد یا نه؟
I think it's very important to look forward, not backwards. You always have to take a few risks for peace. So very important to look forward. I think a few things are a new.
به نظر من این مهم است که به آینده توجه کنیم، نه به گذشته. برای تامین صلح همواره باید خطرات را بپذیرید. پس بسیار مهم است که به آینده توجه کنیم. به نظر من چند نکته جدید است که بر اساس آن پیشرفت ممکن است. به تازگی نواز شریف صدر اعظم پاکستان ابراز داشته که پاکستان خواستار افغانستان بی ثبات نیست. پاکستان یک افغانستان با ثبات و امن را می خواهد، با یک شریک با اقتدار، مساوی، مستقل، با حفظ قلمرو و یک پارچگی آن را می خواهد. فکر می کنم این اظهارات مهم است که ابراز می شود. نظر به گذشته که شما یاد کردید، پاکستان این را هم واضح ساخته که دشمنان افغانستان دشمنان آنان است. این همه بسیار خوب است. چیزی که ما اکنون نیاز داریم تحقیق عملی چیزهایی که گفته شده است. نشست چهار جانبه که به تازگی برگزار شد یک آغاز خوب است، پایان داستان نیست. به یک سلسله نشست ها نیاز دارد که دیگران در کابل خواهد بود. ما از این نشست ها به یک چهارچوب نیاز داریم که به تدریج برنامه های صلح را عملی و طالبان را دخیل سازد. این درست است که ما، یعنی جامعه جهانی، از این نظارت میکنیم و هر دو پاکستان و افغانستان را با گذاشتن این قدم ها تشویق میکنیم. هرچند که آسان نیست، هیچ فرد نباید فکر کند این کار آسان است، اما مهم است و ما یک آغاز خوب کرده ایم. چیز دیگر را که میخواهم بگویم این است که در نشست دوم پاکستان باید درک کند که افغانستان در یک مبارزه وجودی با طالبان قرار دارد و مشابه بودن آن با پاکستان حقیقت ندارد. این یک مبارزه مساویانه نیست. افغانستان از سوی طالبان نسبت به پاکستان به گونه رسمی تهدید می شود. به نظر من پاکستان این را باید درک کند و قدم های بعدی را برای افغانستان آسان تر بسازد.
For Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain's role in peace process. Apparently,
اینجا یک سوال در مورد سهم بریتانیا در پروسه صلح است. اخیراً شما هیچ اقدامی نمی‌کنید و از این نشست چهار جانبه نیز بیرون هستید، در حالی که مردم و کارشناسان افغان نقش بریتانیا را بالای پاکستان تاثیرگذار می‌خوانند و به گفته آنان شما در پروسه صلح نقش برجسته‌ای را ایفا کرده می‌توانید.
Going on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good relations with both Afghanistan and Pakistan.
خب ما می خواهیم به این فکر باشیم که ما به هر دو پاکستان و افغانستان روابط خوب داریم و ما نمی خواهیم از بین شما یکی را انتخاب کنیم. ما هر دوی شما را دوست داریم. ما به یک افغانستان با ثبات و امن متحد هستیم و صدر اعظم، دولت و سفارت بریتانیا نظر به توان هر اقدامی را عملی خواهد کرد تا افغانستان را در پروسه صلح حمایت کند. ما در نشست چهار جانبه اشتراک نداریم، اما ما غیر مستقیم این را حمایت می کنیم. در صورت که افغانستان بخواهد آماده به همکاری های تکنیکی هستیم. ما در مورد همه جوانب که رویش صحبت کردیم و اینکه تا چه حد هر پروژه یک ماشین برای صلح یک قدم و یا تصمیم ضروری را گرفته می تواند با پاکستان و سایر بازیکنان منطقوی بحث می کنیم. اینکه در سال 2016 هم در مورد پیشرفت نباشد قابل تحمل به ما نیست. یعنی همه باید به خصوص مقامات پاکستانی و افغانها مشترکاً برای پیشرفت یک راه را پیدا کنند.
خب بریتانیا چی نقشی را ایفا کرده می تواند؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace process.
ما در نشست چهار جانبه دخیل نیستیم، اما اگر گروهی از علاقمندان صلح ایجاد شود، پس ما خود را خواستار صلح خوانده می توانیم. امیدوار هستیم که از آن قدردانی شود که می شود. نظر به صحبت هایی که با رئیس جمهور داشتیم، از لحاظ تکنیکی می توانیم صحبت کنیم. از مذاکرات دیگر و پروسه های صلح ما تجربه داریم. ما به حمایت مالی آماده هستیم تا موقعیت گفتگوها را آسان سازد و برعکس برگزاری نشست هایی که می توان این موارد را مورد بحث قرار دهد. صلح آسان نیست، طوری که شما هم اشاره کردید که شمار زیادی از مردم سوال دارند که توسط سیمینارها و یا بحث های اکادمیک پروسه ابتدایی صلح را تقویت می بخشد. ما ماده به انجام هر نوع این کمک ها هستیم و ما در زمینه همکاری به دسترسی حکومت قرار داریم.
یک موضوع دیگر هم که برای افغانستان بسیار اهمیت دارد، اخیراً مسکو نیز تلاش دارد تا در برابر گروه داعش در افغانستان وارد جنگ شود. در این حال برخی از گزارش ها و شایعات وجود دارد که گویا آنان با طالبان مسلح روابط ایجاد کردند. خب شما دخالت روسیه در افغانستان را چگونه بررسی می کنید؟
این مسئولیت افغانستان است که شرکای خود را انتخاب کند. اما به نظر من هر موردی که باعث تقویت و یا بلند رفتن موقعیت طالبان مسلح شود طبق تعریف مضر است، نه تنها برای افغانستان بلکه برای جامعه جهانی و همچنان برای روسیه. هیچ تضمینی وجود ندارد اینکه روسیه با طالبان کار کند و همه آن تلاش ها در برابر گروه داعش باشد. شخصا اگر به جای روسیه قرار می داشتم این کار را انجام نمی دادم، بلکه به عوض آن پیشنهاد حمایت از چین، امریکا، پاکستان و حکومت افغانستان را می کردم، به خاطر اینکه بهترین گزینه است که امنیت افغانستان را تضمین می کند و در نهایت همان اندازه که منطقه را کمک می کند روسیه را نیز کمک خواهد کرد.
اگر روسیه به نحوی موفق شود و با طالبان مسلح روابط ایجاد کند و از آنان به هدف مبارزه با داعش حمایت کند، در آن وقت وضعیت را چگونه بررسی می کنید؟ چی خواهد شد؟
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically.
فکر می کنم پیشگویی دقیق در این مورد مشکل است. اما به نظر من مسائل عمده در دو قسمت است. یکی روسیه برای سرکوب داعش و همه گروه های تروریستی با کشورهای جامعه جهانی به شمول افغانستان کار می کند. اگر این در افغانستان صورت می گیرد و یا هم در سوریه و یا عراق، این یک معضله بین المللی است که افغانستان یک ابزار آن است. هرچند افغانستان یک ابزار بزرگ نیست، اما با آن هم باید با جامعه جهانی مشترکاً کار شود تا به سطح جهانی در این مورد اقدام صورت گیرد. و در مورد پروسه صلح با طالبان، شما می دانید که تمویل توریسم یک حرکت خطرناک است. با آن که شما از طرف دیگر تهدید شده باشید، در آن زمان با عواقب ناگوار مواجه خواهید شد. یک بار دیگر تکرار می کنم که به نظر من روسیه باید در این مورد فکر کند که چگونه می تواند پاکستان، افغانستان، امریکا و چین را کمک کند تا طالبان مسلح را در میز گفتگو آورد. زمانی که ما یک پروسه منظم صلح را در جریان داشته باشیم، تلاش های بیشتر برای جلوگیری از جنگ صورت گرفته می تواند و ظهور داعش نیز جلوگیری می شود و این را تضمین خواهد کرد که قانون در افغانستان حاکمیت دارد. اساساً دلیل آمدن داعش در این کشور عدم حاکمیت حکومت در برخی جاها است. پس گسترش حاکمیت افغانستان و نیروهای امنیتی در سراسر کشور یک مشکل است. این همه زمان امکان پذیر است که ما پروسه صلح را در جریان داشته باشیم که طالبان شامل آن باشند. اگر من در موقف روسیه قرار می داشتم، همین گونه برداشت می کردم.
پس هدف شما این است که روسیه باید در پروسه صلح با حکومت افغانستان و جامعه جهانی همکاری کند، به جای اینکه با مخالفان مسلح در تماس باشد.
دقیقاً.
تشکر از وقتتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام. دستاوردهای تیم ملی فوتبال و کرکت درب خوشیاره برای مردم کشور ما بود. اما این خوشی ها با فیر سلاح های خفیف و ثقیل تجلیل شد که سر و صدا های مردم هم بلند.
نفس از جنگ باشه، کابل که نفس نرسه باشه.
کسای هستم من خودم دیدم که بیخی سکته قلبی کرده.
همی هم اگیر هر کس که فیر کرده. کلش دشت نام داده.
در گزارش یفته برنامه هوای تازه در این مورد با بازیکنان و مسئولین تیم ملی فوتبال و کرکت سخنان داریم که به نشد خود رسید. امید تا آخر برنامه با ما فروزان حبیبزاده برنامه را ترتیب کنیم. دوستای عزیز، در اواخر شاید دستاوردهای چشمگیر تیم ملی فوتبال و کرکت هستیم که رسانه های خارجی را مجبور ساخت تا قهرمانی های جوانان افغان از سرخط اخبار خود بسازند. ایده حال است که تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن تیم کرکت زیمبابوه بر بار اول در جمع تیم‌های منتخب جهان در درجه دهم قرار گرفت و همچنان تیم ملی فوتبال با شکست دادن تیم مالدیف به دور نهایی رقابت‌های جام قهرمانی جنوب آسیا راه پیدا کرد که موجی از خوشی‌ها و شادی‌ها را به بار آورد که مردم به خیابان‌ها آمدند و به شادیانه پرداختند. اما ایده از جوانان احساساتی ای پیروزی را با فیرهای مسلسل و پای هم تجلیل کردند که ای اقدام آرامش مردم در شهر کابل و سایر شهرها برهم زد. حتی که بسیاری ها به این راضی شدند که کاش تیم کرکت می باخت که آرامش شهر را با گلوله‌باری و رگبار این قسم برهم نمی زدند. بیاین در این مورد بیشتر از زبان شماری از جوانان بشنویم.
مسئله هستم باشنده کابل. ما خودم تقریبا ساعت 11 بجه شب بود بیدار شدم، تو زیاد هیجانی شده بود، مفتوم شده جنگ باشه کابل که نمکس گرفته باشه. به طرف سر زنگ دادم برای دوستان ما رو سمارا تو معلوماتی نداریم شده جنگ باشه، زیاد ترس خورده بودیم. پس پس آن خبر یافتیم که بخاطر کرکت هست، نیه خوب نیست، باید آدم نمو تجلیل خوشی بکنه با یک قسم خوب باشه که لگه از لذت ببرن، نایی که زیاد کسا بودن تست خورده بودن.
اسم ما سارا است، متعلم سن 12 است. ما از خوشی هایی میتونیم تجلیل کنیم، اما بگونه درست. کسایی هستم من خودم دیدم که بیخی سکته قلبی کرده. من خودم اگر راست بگویم امسال امتحان کنکور پیشروی دارم، من درس میخواندم، دمون وقت هم 11:30 بجه شب بود، اما قسم یک صدا آمد، واقعا بسیار ترسیدم. من وقتی که رفتم در اتاق دیگه پیش پدر مادرم، اینا بسیار وارخطا شده بودن و بعد از اینکه ما از طریق رسانه ها خبر شدیم که کرکت افغانستان و یا فوتبالشان برده، بازم مقصد اوقدر زیاد در فکر نبودم، خودم بسیار ترسیده بودم و از زمی قسم که آدم بترسن از قسم وحشت تجلیل نکنن خوب است، بهتر است.
احسان لاستم از ولایت کاپیسا. واقعا دمو حالت بسیار دادشنام دادم، امی هم اگیر هر کس که فیر کرده کلش دشنام دادم، شاید که اون رقم دیگه کس دیگه کس این بازی از صبح افتخار از دیگه برای افغانستان، ولی این حالته که فیر میکنن یک چیز دیگه میکنن، این حالت بسیار بد است، خوب نیست.
میرویس اشرف یک تن از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از تشویق و استقبال مردم اظهار خوشی کرده و از همه تشکری کرد، اما از اینکه این پیروزی را با فیر مرمی تجلیل کردن مایوس شده و چنین گفت:
وقتی که خبر شد تو آواز شد که در فیرها یا در وقت تجلیل که میگد خوشی ها را چند نفر آگار شدن، حتی یک نفر گفته که فوت کرده در این خوشی ها، راستی هم بسیار متاسف شدم، خفه شدم. همه بچه تیم اعضای ما من حیث یک ورزشکار، من حیث یک فرد افغانستان، ما هم مخالف همچی خوشی ها هستم که شما باید اکسم تجلیل نشوه، اذیت مردم نشوه، خدا نخواستم مردم در فیرها آگار شوه، یعنی بجای خوشی با غم مواجه میسازن مردم را.
در این مورد میخواستیم نظر بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان هم داشته باشیم، اما با تاسف اونا بعد از مسابقات راهی خانه هایشان شده بودند. ولی یکی دو تن از بازیکنان تیم فوتبال 23 و 19 سال که حضور داشتند، نظریات خود در مورد تجلیل از همچو خوشی هایی که موجب وحشت در بین مردم میشه چنین گفتند:
سید نصیر حسینی هستم، یکی از بازیکنان تیم ملی 23 سال افغانستان، و به نظر من به حیث یک ورزشکار نظری میسته که ما باید به صورت مثبت تشویق کنیم این بازیکنان تیم ملی خود، و به هر صورت یک ورزشکار نیاز به انرژی مثبت داره، ولی به نظر من میتونیم که از راه های معنوی تیم ملی کشور خود تشویق کنیم تا از این که مثلا با فیر مرمی موجب آزار و اذیت دیگران نشه.
سلام، حمیدی هستم، یک تن از بازیکنان تیم افغانستان. نه باید ما خوشی را با فیر تجلیل کنیم، سبب مرگ مردم میشه. خوشی را با اتن ملی و می رسم و رواج افغانستان تجلیل کنه خوشی برده، تا می جوانان تشویق شوه سبب خوشی کل ملت افغانستان.
سید علی کاظمی مسئول نشرات تیم ملی فوتبال افغانستان گفت: خوشی های مردم افغانستان کم است، تجلیل از همچو خوشی ها توسط جوانان مردم قابل قدر است، اما برخی ها به شکل نادرست استقبال کردن که شعار ورزش چنین چیزی نیست.
بخصوص ما از فوتبال اگه مثال بزنم، تیم ملی فوتبال افغانستان که به کابل آمد واقعا احساساتی شده بود، حتی در روز بارانی با پای برهنه اون از میدان هوایی تا استادیوم که در حال که راه نیم ساعت از 3 ساعت آمدن بازیکنان تیم ملی، این بخشش قابل قدر است. وقتی که می‌بینیم مردم افغانستان خودجوش بودن، چون این برنامه تا جایی که من در جریان هستم نه از فوتبال و نه از کرکت برنامه ریزی شده نبوده که مردم بیان استقبال کنن، که یک بود بسیار مثبت و بود بسیار خوبیش است، ولی متاسفانه در بین این مردم یک تعداد بودن که به شیوه نادرست استقبال کردن، یعنی بخصوص وقتی که کرکت پیروزی را آورد و قهرمان شد در اوجام، آمدن ما دیدیم که آرامش مردم به هم خورد، که این اصلا نادرست است و شعار ورزش چنین چیزی نیست، و اگه داخل شعار ورزش بیایم، ورزش برای صلح و برادرستگی است.
افغانستان گنجی میانه ویرانه ها. می میرویس اشرف است، موضوع تیم ملی کرکت افغانستان. شما شنونده برنامه هوای تازه است. بیشک شما ورزش کنین، کرکت فوتبال کنین و برای پیشرفت افغانستان ما شما باید کار کنین. زنده باد افغانستان.
دوستای گرامی، هر ورزشکار یک ستاره درخشان به کشور است و پیروزیشان لبخند خوشی را بر لبان شهروندان کشور نقش کرد. میرویس اشرف از تیم ملی کرکت افغانستان میگه زمانی که خبر شد که شادمانی با فیر صلاح تجلیل شد، مایوس شده و اعضای تیم و بازیکنان پیام‌هایی را از طریق صفحات اجتماعی خود به خصوص فیسبوک نشر کردند.
مدیر تیم ملی کرکت افغانستان خواسته که همچو شعار باید نشر شوه، پیغام ها باید نشر شوه که از اون طریق از مردم خواسته شوه که به فیرها همچو خوشها باید تجلیل نشه. و این یک پیام ماست، یک شعار ماست. شاید مردم افغانستان در فیسبوک دیده باشه، اعضای تیم ملی ما بارها این شعار این پیغام نشر کرد که از شما خواسته که باید در وقت تجلیل مسابقات یا فوتبال باشه، کرکت باشه، از مرمی ها، از فیرها، از راکت توی چیزا استفاده نشوه. بجای ازی ما ورزشکارا را تشویق کنیم و یکسم تجلیل شوه که به میدان هوایی رفته شوه، یا هم برشان یک خواهشات نیک، یا هم از طریق دعاها یک پیام در فیسبوک مانده شوه که خوشحالشان را تجلیل کنیم.
فضل رحمان شهزاد معاون فنی فدراسیون جوانان ولایت ننگرهار و سیدالرحمن احمدزی مربی اکادمی ملی کرکت افغانستان میگن دهی بخش با همکاری بازیکنان ورزش برای بلند بردن سطح آگاهی مردم کوشش های را انجام دادن که نتایج خوب را به دست آوردن.
این جانب فضل رحمان شهزاد معاون فنی فدراسیون جوانان ولایت ننگرهار، خودم جوانان جوانان هم یک دسته مردم عام زخمی شده بود و این کار خوب نیست. ما امر تیمی که برتر خود و استادان تنره خود و امر کمیته کار خود جلسه گرفتیم که درنده باید اتمال را تکرار نکنه و به خاطر مسابقه مهم و مسابقه جالب باید خوشی ساز کنه، نه به خاطر فیر کار خوب نیست، به خاطر تفنگچه و تفنگچه، به خاطر جنگ گپا است، نه به خاطر صلح‌آمیز. ورزش خودش یک صلح اسلامی است.
استاد رحمان احمدزی هستم، مربی یا کوچ کرکت بود افغانستان، اکادمی افغانستان. ورزشکارا شما دیدین که تیم فوتبال ملی افغانستان آمد تا میدان اویر، مردم بیرقا را در سر خود انداخته بود، کسیت های بسیار مثلا خاندانای از وطن انداخته بودند و خوشی میکردن، اتن میکردن، یکی دیگر را دست میدانند، بیرقای افغانستان به روی خود رسم کرده بودند، لباس جور کرده بودند. از اینمی خوشی است، اینمی یک مسیج است برای کل دنیا که ما از جنگ از این جا خسته شدیم و کوشش میکنیم جنگ ما همیش صلح میخوایم در افغانستان بلکه در کل دنیا.
سید علی کاظمی مسئول نشرات تیم ملی فوتبال افغانستان گفت فدراسیون فوتبال افغانستان از طریق وبسایت خود و بازیکنان هم از طریق فیسبوک هایشان تبلیغات را آغاز کردند که بعد از این تجلیل از خوشی با فیر برخورد نباشه.
در دوره گذشته در سال 2013 تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمان شد. در وقت وقتی که ما در نپال بودیم شنیدیم از طریق خبرها یا فامیل ما که زنگ میزد که اینج مردم بسیار زیاد خوشحال شدن، فیر صورت گرفته که همون شب کادر فنی تیم و بازیکنان تیم پیام فرستادن که این گونه استقبال نشه از تیم، و وقتی که به کابل آمدیم چنین چیزی نبود و به صورت درست استقبال شد. و بعد از او ما فدراسیون فوتبال افغانستان از طریق وبسایت خود، از طریق صفحه رسمی خود و بازیکن‌ها ای بار از مردم خواهش کرده بودن که استقبال اگه میکنن به شیوه درست استقبال کنن و با فیرهای شادیانه استقبال نکنن، که خیلی خوشحال هستیم که مردم گپ بازیکن‌ها رو کرد و در فوتبال وقتی که استقبال شد چنین حادثه ای رخ نداد، که فدراسیون فوتبال افغانستان حداقل تونست که این کارو بکنه و از مردم و از طرفداران فوتبال این خواهش کرد و ما بسیار زیاد خوشحال هستیم. و ما از مردم خواهشمند هستم به نمایندگی از فدراسیون فوتبال افغانستان، به نمایندگی از تیم ملی فوتبال افغانستان، که اگه میخواین استقبال بکنن از تیم فوتبال خود و از ورزشکاران خود به گونه درستش استقبال بکنن. خوشحالی و شادی هم شیوهای درست داره که از اون راه میتونن که سهیم باشن، نه به شیوه نادرستش که اصلا ما یک بار دیگه میگم که شعار ورزش این چیزی نیست.
روانشناسان هم به این باورن که صدای فیر مرمی، راکت و بم در زندگی انسان‌ها نمادی از سمبل خشم است و بر روح روان مردم آسیب میرسانه. شرف الدین عظیمی استاد روانشناس افغان گفت بزرگترین مشکل افغانستان عدم آگاهی و سواد کافی است. باید روی تعلیم و تربیت سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره.
70-80% 85% بودجه ما به مثل ژاپن باید در تعلیم و تربیت این مملکت و این مردم مصرف شه و خرج شه، که متاسفانه در مسائل نظامی خرج و مصرف میشه. یک مسئله، یک راه حل کلی است. در قدم دوم خانواده ها، دولت، وزارت ستامه، وزارت معرف، اینا همش باید تلاش بکنه که با داشتن همچون مشکلات مراکز مشاوره و رواندرمانی در افغانستان بنیانگذاری کنه، ایجاد کنه، زیاد کنه، در ولایت انتقال بده، در ولایت ایجاد کنه تا بتانه بینمی مردم در آن واحد عاجل آنی کمک بکنه تا از حملات بعدی و مشکلات بعدی جلوی گیره.
پس با شعار ورزشکاران که می گفتن به خاطر صلح ورزش کنین و صلح به افغانستان بیارین، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان می رسانیم. اما قبل از خدافیزی، برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده می تونین. و حال می گیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددکارتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com